بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اگر بخوایم توی جمله عالی ترین نظر خدا رو، قایت مد نظر خدا رو بگیم، اینه که در مورد جامعه بشری بگیم، اینه که مجموعه بشر با هم دیگر، این که مد نظر خداست، مجموعه بشر انسان ها با هم دیگر در صحت، سلامت، عدالت و امنیت، همیت کامل زندگی کنند و تمام مجموعه کیهانی این افلاکی در تسخیر آنها باشد. اون چه مد نظر خداست اینه که یه عالمی بشه که توش صحت و سلامت و عدالت و امنیت کامل باشه، مردم توی این فضا زندگی کنند. به علاوه این که تمام مجموعه کیهانی و افلاکی در تسخیر انسان ها باشد. میخوام یه جمله توضیح بدم. این مد نظر خداست، قایت عالی خداوند متعال. یعنی چی؟ نکته مهمش اینجاست که خداوند در یک حد مشخص این عالم رو در تسخیر بشر قرار داده. این عالم در یک حد مشخصی در تسخیر بشر، و بشر که بیشترین بهره رو میبره وقتی عالم در گروه تسخیر انسان‌ها باشه. وقتی عالم، یعنی ابر و مه و خورشید و اینا، در تسخیر انسان شده، معنی واقعی کلمه، بشر بهترین بهره رو میبره، بیشترین بهره رو میبره. در نتیجه اگر انسان ها در روابطشان عدالت و تقوا رو رعایت کنند، خداوند بهره عالی را از آسمان و زمین به آنها خواهد داد. من توضیح میدم، تعجب نکنید. آیه 66 سوره مائده: لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. خدا بریز و پاش میکنه از آسمان و زمین، زیر پایین بنده. ساده تر بخوام بگم، الان ما داریم بهره از آسمان و ماه و خورشید و ابر و باد و اینا داریم میبریم. اینا الان در یه حدی در تسخیر انسان هاست، درسته؟ داریم بهره میبریم از خورشید. بسیار از نیازهایمون داره از این عالم برطرف میشه، از همین خورشید و ماه و اینا برطرف میشه. اما این نهایت تسخیر عالم بر انسان نیست. ما داریم بهره رو میبریم، اما این بهره کافی که بعد میبریم نیست. مثلا در سوره سبأ آیه 12 میفرماید: ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر. باد را مسخر سلیمان قرار بده که صبح مسافت یک ماه را میپیمود و عصر هم همین مسافت را طی میکرد. صبح سلیمان با باد مسافت یک ماه را طی میکرد. غدوها شهر، بعد عصر هم همینطور، و رابوها و رواوها شهر، بعد از اون هم عصر هم باد در تسخیر سلیمان بود. چگونه باد در تسخیر سلیمان بود؟ جواب: اگر انسان ها با همدیگر روابطشان را تنظیم کنند و تقوای الهی را رعایت کنند، لفتحنا، خدا برکات آسمان و زمین بنده نازل میکنه. ما با یکدیگر که هستیم در تسخیر همین، اینا رو جلسات قبل گفتم. حالا عالم هم در تسخیر ما، اگر ما روابطمون به عالی‌ترین درجه برسه، بهره کافی رو ما میتونیم از عوامل، این عواملی که در عالم هست مثل باد و خورشید و ابر و اینا، به عالی‌ترین درجهش بهره برداری کنیم. حالا اعراف 90 رو بیاریم: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض تا دمای. با تحت امر و تسخیر سلیمان بود. چگونه ممکنه این اتفاق بیفته؟ اگر انسان ها تقوا رو رعایت کنن، رابطهشون با هم رعایت کنن، تنظیم باشه، این اتفاق پیش میاد. لفتحنا عليهم بركات، کار کردیم اینه که روابط را تنظیم میکنن، و زمانی که این روابط تنظیم شد، این فلسفه دین ما این کار کرده، دین اینه میاد روابط بین انسان ها را تنظیم میکنه توی جامعه. وقتی این به عالی‌ترین درجه رسید، مجموعه کیهانی و افلاکی که تو عالم هست با انسان تنظیم میشه، و انسان از این عالم یه انتفاع دیگر میبره، یه بهره دیگر میبره. الان تو کفشه، یعنی حداقل بهره رو ما داریم از این عالم کیهانی و افلاکی میبریم، در صورتی که باید عالی‌ترین درجه رو از این ببریم، همونطور که سلیمان میبرد. حالا انشاءالله دماش عرض میکنم. خب پس اون چی که مد نظر خداست، آیت الهیه چیه در یه جامعه بشری؟ این که صحت و سلامت و عدالت و امنیت کامل در یک جامعه شکل بگیره، یه زندگی اینا رو داشته باشه و تمام مجموعه کیهانی و افلاکی در خدمت در تسخیر انسان باشه. مثلا فلسفه عالم اینه. رابطه دین با این قضیه، با این تعریف چیست؟ دین آمده روابط انسانی رو با هم تنظیم کنه. وقتی این روابط انسانی به عالی‌ترین درجه رسید، انسان بیشترین بهره رو از افلاک میبره، از این عالم وجود میبره. این چیه مد نظر خدا اینه. حالا بخوام توضیح بدم درباره جامعه، آخرین سوره که بر پیغمبر نازل شد سوره مائده بود. یک سوره پر از مفاهیم سیاسی و اجتماعی داره و مهمترین قوانین و اصلی‌ترین معارف و پیام‌ها رو خداوند تو سوره مائده به پیغمبر گفته. محتوای کلی سوره مائده چیست؟ ولایت. حالا این جمله برمی‌گرده به جلسات قبل ما. دین پله پله رشد کرده و بشر را رسیده به پذیرش ولایت، که با توجه به روایاتی که داریم که ولایت علی بن ابی طالب. قبل از اسلام مردم پذیرش ولایت رو نداشتن. دین قدم به قدم اومده جلو تا آمادگی یا پذیرش ولایت داشته. بعضی حالا یه حرفایی میزنن، جاش حالا تو بحث قرآن نیست، ریشه تاریخ میداده، این که پیغمبر زمان جاهلیت مبعوث شده برای یک قومی که در داغون بودن و دختراشون زنده به گور میکرد. همچون چیزی نیست، دروغ به ما گفته. نامصاد علیه السلام میفرماید آنها طواف کعبه داشتن، آنها عبادت میکردن و اون زنده به گور کردن دختران مال بادیه نشینا اعراف دور شهر بود، نه اینکه کل مردم هم دختر کش بودن. و یعنی قومی که خیلی تعطیل باشه چه نیازی داره خدا عقل عالم رو بیاره، اونم پیغمبر رو برشون محبوس کنه؟ یه پیغمبر رو به پایین میاره، اینا رو پاشون راه میفته. بدترین قوم در زمان اون عصری که پیغمبر محبوس شد خود این قوم بود، همین قومی که اون میگیم قوم جاهلیت که اشتباهه. بدترین قوم که پیغمبر محبوس شد پذیرش ولایت علی بن ابی طالب داشت، ولی که نپذیرفت و پیغمبر محبوس شد برای امر ولایت ولایت علی بن ابی طالب. و تو عالم اونجا که امکان پذیرش داشت کجا بود؟ همون که پیغمبر محبوس شد، حجاز. حالا این بحث مفصلیه تاریخی که نمیخوام بهش بپردازیم، ولی شما اینو داشته باشید که پله پله دین رشد کرد تا اینکه مردم پذیرش ولایت رو داشتن. کار کرده اصلی دین رساندن بشر به ولایت است. لذا اون دینی که نزد خدا محبوبه دین اسلامه. آیه 3 سوره مائده که قبلاً ما هم خوندیم، صفحه 107 و صفحه آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. من با ولایت دین کامل کردم و راضی شدم که اسلام دین باشد و با این کار نعمت را تمام کردم. سوال: چرا اتمام نعمت با ولایت است؟ چون بشر در مراتب پایین‌تر اصلا درگیر ولایت نبوده است. چون عقل بشر رشد کرده است و غایت دین که ولایت است به پذیرشان جواب بله دادند. همه انبیای گذشته درگیریشون سر توحید بود، اما پیغمبر درگیری با مردم سر توحید نبود، سر ولایت. پیشرفته ترین پیغمبری که تو قرآن اومده حضرت موسی. عرضم به حضور شما که درگیری حضرت موسی با قومش سر خدا بود، سر مباحث توحیدی. آخرین واقعی که برای موسی پیش اومد آیه 26 سوره مائده. آخرین واقعی که برای موسی پیش اومد ماجرای عرض مقدس بود که قرار بود برن اونجا رو بگیرن، نرفتن اونجا رو بگیرن. آیه 24 قالوا یا موسی، به موسی گفتن انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، هرگز ما وارد اینجا نمیشیم تا وقتی که اینا هستن. فذهب انت و ربک فقاتلا، تو خدات برید بگیرید، ما نمیایم. بعد آیه 26 قال فانها محرمه علیهم 40 سنه، 40 سال تو بیابون آواره شدن، سردرگم شدن که بعدش موسی دنیا رفت. موسی گفت آقا برید داخل حمله کنید. آیه 23 فاذا دخلتم فانکم غالبون و علی الله توکلوا ان کنتم مؤمنین، قطعا شما چی میشید؟ پیروز میشید، برید. اینا گفتن چی؟ تو خدا برو بگی. خدا اینا رو چیکار کرد؟ 40 سال آواره بیابونو شدن. بعد دعوا سر چی بود؟ سر توحید بود. آخر اتفاقی برای موسی افتاد ارض مقدس بود که اینا برن اونجا رو بگیرن. اینا گفتن فذهب انت و ربک فقاتلا ان هاهونا قاعدون. تو باید بگی خدات قویه فلان و اینا، برو با خدات بگی، ما نمیتونیم همچین کاری کنیم. دعوا سر خدا بود، تو خدات برو بگی، ما نمیگیم خدات قویه، خدات همه کار میکنه. حالا اتفاق جالبتر از این که اینا بعد اینکه معجزه رو دیدن، معجزه تو شق شدن رود نیل، بعد رفتن اون بعد قبل اینکه اومدن جلو رود نیل وایسادن، بعد شعرا آیه 62 بعد ترسیدن، قرآن میفرماید اینا ترسیدن، بعد موسی بهشون گفت نترسید، قال کلا ان معی ربی سیهدین، نترسید خدا با ماست. بعد اونجا رود نیل رو دیدن، رفتن اون بعد دیدن یه عده دارن بت پرستی میکنن، اونور یه عده دارن بت پرستی میکنن. بعد در نهج العلاقه میمونه میفرماید هنوز پای آنها از نمناکی کف دریا خیس بود که موسی گفتن، اعراف آیه 138 قالوا یا موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهه، برای ما معبودی بگیر، معبودی خوشگلتر از اینا، اینا دارن میپرستن. معجزه رو دیدن، معجزه عصای موسی رو دیدن، بعد دوباره تو توحیدشون لغزش اومد سراغشون. بعد موسی فرمودن قال انکم قوم تشرکون، شما چقدر قوم نادونی هست. دعوای پیغمبرهای گذشته سر توحید بوده، اما دعوای پیغمبر ما دعوا سر ولایت بوده، اونم ولایت علی بن ابی طالب. پس خدا چرا نعمتش رو با ولایت تموم کرد؟ چون بشر در مراتب پایین اصلا درگیر مفهوم دینان ولایت نبوده، درگیر سر توحید بوده، برای که عقل بشر رشد کرد و به اینجا رسید و خدا بالاترین نعمتش که نعمت ولایت رو تموم کرد. علی هم حتماً دلکم دینکم و حتماً تو علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا، خدا می من تازه راضی شدم به این اسلام که دین شما باشه. رضایت خدا اینجا اومد که ولایتشو بپذیرید، ولایت ولی خدا رو بپذیرید. پس اولی مسئله که به صورت خیلی طبیعی و ساده زمان پیغمبر برطرف شد مسئله توحید بود، درگیری اصلی سر ولایت بود. تو ماجرای سقیفه هم اینا نرفتن قصال سامری بیارن آقا شما بیاید اینو بپرستید، یه پیغمبر رفت و فلان. درگیری در حیطه توحیدی نبود که اینو برن یه گوساله بیارن و شکیل باشو بپرستن، درگیری در حیطه مفهومی به نام ولایت بود. در امتهای قبل قوانین اجتماعی بود، اما این قوانین، کارکرد این قوانین در حد رفع استکاک و اختلافات. مثلا کعبه از زمان حضرت نوح بود و حضرت ابراهیم اونو احیا کرد، اما در امت حضرت موسی هیچ گزارشی درباره این که حج می رفتن نبود. نیست. چرا؟ درگیری اینا سر بت بود و نمی توانستن کعبه رو طواف کنن. مواس توحیدی. بعد امیرمان در نامه که مالک فس می نویسه در نامه 53 می فهمد حج رو ما احیا کردیم و اگر حکومت دست ما نبود حج رو هم ابطال می کردن. در نتیجه انبیاء قبل قوانین اجتماعی داشتن. قوانین بود. چون کتاب بود. بعد ارزم به حضور شما مثلا بحث قصاص در تورات مطرحه. اگر یک نفر رو کشتید آیه 32 مائده. گفتم سوره مائده از آخرین سوره بود که بر پیغمبر نازل شد. آیه 32 مائده می‌فرماید چی؟ فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر یک نفر رو کشتی گویا همه مردم رو کشتی. یعنی قصاص یک قانون بود در تورات. بعد ارزم به حضور شما قوانین بود، اما قوانین در حد رفع اختلاف و اینکه استحقاقی پیش نیاد مطرح میشد. اولش هم گفتیم من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. این تو تورات بوده بحث قصاص. در امت حضرت موسی قانون بوده اما تمدن نبوده. قانونی که تمدن ساز باشه نبود. در سوره فتح جنبندی صحبت ها میگن صفحه 515، اینا رو مقدمه کنار هم گذاشتم تا این مطلب مهم رو عرض کنم. در سوره فتح که سوره تمدنی محسوب میشه آیه 29 میفرماید ما در تورات و انجیل گفتیم شما نمیتوانید حکومت و تمدن اسلام را راه بیاندازید، اما بعد از شما پیغمبری میآید او امتی دارد که یک سری شاخصهای تمدنی دارند
که بر محور عبودیت با هم زندگی میکنن. رک انسد جدا و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با هم مهربانن، با کفارم سرسختانه برخورد میکنن. رک انسد جدا، اینا دست جمعی عبادت میکنن. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود ذالک مثل هم فی التورات و مثل فی الانجیل. ما تو تورات انجیل همچین قوانینی نداشتیم که تمدن ساز باشه. قوانینی که در تورات و انجیل کتابای قبلی بود این بود که نزای شما، این تزاحمهایی که شما براتون پیش میاد، استحقاقهایی که دارید در روابط خودتون رو برطرف کنید. اما امتی میان محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، با کفار اشداء و رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. یعنی چی آقا؟ ببین ما تا حالا چی گفتیم؟ نمیخوام برگردم به قبل. غایت دین چیه؟ غایت این دنیا ما یه روابط اجتماعی با هم داشته باشیم در حدی که در مبنای تقوا، که عالم در تسخیر ما باشه، همون که باد در تسخیر سلیمان. این مطلب. مطلب دوم که ادامه جلسات گذشته است، جامعه کم کم پیشرفت، رشد کرد قدم به قدم تا رسید به ولایت. و درگیری انبیاء گذشته با مردم سر توحید بود، اما درگیری پیغمبر با امتش سر مبحث توحید بود. به خاطر همین پیغمبر کار ویژه‌ای انجام داد. اون قومی که براش مبعوث شد برترین قوم در اون عصر و زمان بوده. اگر ما هر چه جاهلیت رو مطرح کنیم و تو سر اون قوم بزنیم، در واقع نعوذ بالله سر پیغمبر می‌زنیم. ارزش پیغمبر رو داریم می‌گیریم پایین. نتیجه مؤثر تمام انبیاء ولایت، این ولایت پیغمبر آورده. باید یه ملتی باشن که پذیرش این ولایت داشته باشن یا نه، که قطعا زمینه رو داشتن که پیغمبر اومده و اینو مطرح کرده. بعد حضرت موسی هم گفتم که درگیش با قومش بحث نواس توحیدی بود. تا اینجا رسیدیم که امتهای قبلی قاعده و قوانین و یه سری ضوابطی داشتن برای نزاهایی که بینشون پیش می اومد و اختلافات سطحی، اما تمدن ساز نبودن. اینو قوانی نمیتونستن تمدن نوین اسلامی رقم بزنن. لذا پیغمبر که آمد و قرآن رو آورد، این قوانین رو وضع کرد، اینا همه دست به دست همیده تا تمدن شکل بگیره. تمدن اسلامی که اول صحبتم گفتم که خدا مد نظرش اونه، یه سری ضوابط و قوانین آورد که همه بر مبنای تقوا دور هم باشن. تقوا یعنی چی؟ والذین معه اشداء علی الکفار و هما و بینهم، بعد یعنی با هم رک انسد جدا، اینا با هم سجده میکنن. بعد ارزم بزرگشم ذالک مثلا فی تورات، همچین چیزی در تورات و مثلا فی الانجیل نبود، ولی در زمان پیغمبر هست. لذا نماز جماعت فقط در امت پیغمبر بود. نماز میخوندن گذشتگان، اما نماز جماعت نمیخوندن. پیغمبر با ولایت آوردنش چیکار کرد؟ عبودیت جمعی رو شکل داد. نماز جماعت مال امت پیغمبره. علامه میفرماد فقط پیغمبر ما بود که دعوت به اجتماع کرد. بعد میفرماد آیه واعتصم به حبل الله جمیعا، میفرماد فقط مال قرآن است و هیچ کتابی همچین حرفی نزده. میفرماد و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر مال پیغمبر ماست. میفرماد یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، کار تشکیلاتی کنید، فقط کار پیغمبر ماست. پیغمبر ما فقط دعوت کرده به عبودیت اجتماعی دست جمعی، و این کار کردش یعنی تمدن سازی، همون تمدن سازی که مد نظر خدا از اول صحبتم گفت. امام باقر السلام میفرماید بنی الاسلام علی خمسن، علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. اسلام بر پنج پایه نهادینه شده. ولم یناد شیء کما نودی عدل ولایه، و اونطور که شما رو سفارش به ولایت میکنیم که چیزی نمیکنیم. یعنی این چهارتای اول، صلات و زکات و روز و حج، رکن و ضامن حفظ این چهارتا چیه؟ ولایته. و این رسالت پیغمبر بوده. یا ایها الرسول بله بله، جامعه به یه حدی میرسه که بله کدوم بله؟ ولایت تغییر نمیکنه. یعنی چی؟ عرضم تمام. یعنی تمام قوانین و مقرراتی که خدا در کتاب آسمانی آورده که همش
در زمان پیغمبر، یعنی پیغمبر این مفاهیم آورده، این قوانین آورده که همه این قوانین دست به دست هم دیدن تمدن ساز میشن، راه اصلیش که به تمدن نوین اسلامی برسه ولایت، یعنی ولایت ضامن تمدن نوین اسلامی و حفظ اون قوانین و قواعد حاکم بر جامعه. ان شاء الله جلسه بعد توضیح بیشتر می‌دیم. صلوات بفرستید.